دختر رعیت، نوشته محمود بهآذین. همه می دانستند که احمد گل پدر سقرا با جنگلی هاست. از آن روزی که او سقرا را در خانه ارباب جا گذاشته بود، دیگر به دیدن دخترانش نرفته بود. تنها رعیت هایی که از روستا می آمدند گاه خبری از او به خدیجه می رساندند. خدیجه هم به خواهرش می گفت. یک سالی که از کار جنگل گذشت و آوازش به همه جا رسید، احمد گل دست از رعیتی کشید، زنش را به خانه پدرش روانه کرد و خودش پیاده با یک دستمال بسته که در آن کتی سرد و پیاز بود رو به کس ما به راه افتاد. سقرا گاه که برای کاری در کوچه می رفت، به کنجکاوی از زیر چادر نماز نگاه می کرد، به این امید که شاید پدرش را با تفنگ و قطار فشنگ ببیند. او هر بار که یک سرباز جنگلی از دور به نظرش می رسید، دلش به اشتیاق می زد و پاهایش بی اختیار به سوی او می شتافت. اما پس از آن که نزدیک می شد، نشانه هایی را که از پدرش می شناخت در او نمی یافت. نه، آجان چشمش زاغ بود، پیشانیش چین های ریز داشت. دو روز پیش از آن که جنگلی ها در رشت به سربازان انگلیسی حمله برند، احمد گل خواست از دخترانش دیداری تازه کند. او پس از 10 سال یک ساعتی پیش خدیجه رفت. خانم وقتی که دانست احمد گل دم در است، خواست او را ببیند. ظاهراً با آن ریش و گیس و کلاه نمد، مردک می بایست چیز تماشایی باشد. به دستور خانم، خدیجه پدرش را به اصرار به اندرون برد. احمد گل با اکراه در حیات قدم گذاشت. هیچ چیز در آن عوض نشده بود. باغچه آراسته، درخت ها سرسبز و حوض لبریز از آب شفاف و کمی سبز رنگ بود. خانم چادر نماز وال به خود پیچیده در اتاق بزرگ کنار عروسی نشسته بود. چشمهای ریز و بلوطی رنگش با هلال نازک ابروان و قسمتی از گونه های چاق و سرخش از زیر چادر نمایان بود. همین که احمد گل را با تفنگ و قطار فشنگ در برابر خود ایستاده دید، کنجکاوی آمیخته به تمسخرش یک بار به ملاحظه و پروا مبدل گشت. احمد گل سر بلند و با نگاه مطمئن، مانند کسی که ارزش خود را خوب می داند، ایستاده بود. خانم به خود اجازه نداد که او را سبک بگیرد یا اینکه از همراهی میرزا سرزنش کند. فقط به گلمندی مزورانه گفت: خب، حق نان و نمک هیچ، اقلا میخواستی گاه سری به دخترت بزنی. احمد گل نگاهی به سراپای خدیجه افکند و به دستهای کبود و انگشتهای باد کرده اش خیره گشت. پس از اندکی تأمل لبخند تلخی زد و گفت: آخر خانم، دست خالی بودم، دیگر دختری نداشتم که به کنیزی بیاورم. لحن کین آمیز احمد گل در خانم سخت تأثیر کرد. اگر روزگار غیر از این بود، می دانست چجوری تو دهنش بزند. دهاتی پا برهنه، اگر اینها توی دهات از گرسنگی سقط می شدن بهتر بود. اما در این روزها احتیاط شرط بود. کسی چه می دانست که از دست این بی سر و پا چه کارهایی بر می آمد. خانم به نرمی اعتراض کرد: کنیزی چرا؟ مثل دخترهای خودمان نگهداریشان می کنیم. احمد گل گفت: بله، بزرگی می فرمایید. خانم جواب داد: آن محبتی که من به نرجس خدا بیامرز داشتم. چشمان احمد گل سرخ شد و نگاهش مثل تیغه فولاد نافذ گشت. شنیدن نام نرجس در این موقع از دهن خانم برای او شکنجه وحناوری بود. با خودش گفت: مرده ما را هم آسوده نمی گذارند. و زبانش می سوخت. می خواست چیزی بگوید ولی خاموش ماند. به نظرش رسید که هنوز وقت آن نیست. خانم باز چیزهایی گفت و احمد گل به سردی جوابهای کوتاهی داد. او از آمدن خود یک سر پشیمان شده بود. حتی دیگر نتوانست از آنجا به دیدن سقرا برود. آخر دختری که در خانه این و آن مثل اسیران زندگی می کند چه دیدن دارد؟ فردای آن شبی که انبار حاج آقا احمد شکافته شد، به گوش سقرا رساندند که یک گیل مرد روستایی، احمد گل نام، در این کار دست داشته است. نشانی های بعدی هم درست در آمد. کسی نمی توانست باور کند که رعیت، حتی اگر سرباز جنگلی باشد، بتواند دست به چنین کاری بزند. به خصوص وقتی که دخترانش در خانه ارباب خدمتکار باشند. چه دیوانگی از این بالاتر؟ دیگر در خانه ارباب همه به چشم اعجاب در خدیجه و سقرا می نگریستند، از آنها گوشه می گرفتند، کمتر سر به سرشان می گذاشتند. آخر لابد آنها هم مثل پدرشان کله خراب بودند، کارشان اعتباری نداشت. دیدی یک بار خانه را به آتش کشیدند، بیرون کردنشان هم هنوز به صلاح نبود، ممکن بود دردسری فراهم کنند. نه بگذار فعلا باشند، تا چه پیش آید، زمانه همیشه که به همین حال نخواهد ماند. سقرا روزهای اول یک سر گیج شده بود، چشم نداشت که به روی اهل خانه نگاه کند. پدرش را در کاری که مرتکب شده بود محکوم می دانست. خب چه فرقی با دزدی دارد؟ چه آدم خودش ببرد، چه بگذارد دیگران ببرند. اما طعنه هایی که می شنید، نگاه های سرزنش باری که دلش را سوراخ می کرد، خود به خود او را به دفاع از پدر وامی داشت، دفاع کورکورانه که باز بیشتر دلش را مجروح می ساخت. سقرا اغلب در تنهایی مطبخ می گریست، هیچ کس نبود که با او بتوان درد دل کرد و مصلحت جست. خدیجه ماهی یک بار هم فرصت نمی یافت سقرا را ببیند. گیلان همیشه آن بالا پیش خانم نشسته بود، هرچه می گفت تصدیق می کرد و جز بی اعتنایی و حسادت به سقرا نشان نمی داد. رستم علی هم 2-3 ماه پیش از دست مهدی فرار کرده بود، گفته می شد که او هم به جنگلی ها پیوسته است. بیشتر کار خانه بر عهده سقرا بود، با این همه زحمت گرفتاری تازه‌ای هم سربارش گشته بود، می بایست فکر بکند، بسنجد، بفهمد، چه کار مشکلی. پریشانی سقرا به مهدی میدان داد، او به ظاهر همدردی پیش آمد، گفت خب تو که تقصیر نداری؟ سقرا جواب داد تقصیر ندارم، ولی تا کی باید شماتت بشنوم؟ پدرم اگر فکر میکرد، یک ذره فکر میکرد. مهدی حرفش را برید، پی نکن، کاریست شده و رفته، از قضا چندان هم بد نبود، یک عده گرسنه 2-3 روزی به نوایی رسیدند. سقرا جواب داد آدم از گرسنگی بمیرد بهتر است. مهدی پرسید چرا؟ مردم همه بمیرند که حاج آقا راضی نیست برنج را حتی یک قوطی 20 تومان بفروشد؟ راستش را از من میشنوی، کار همان بود که احمد گل کرد، برنج قوت مردم است، باید بخورند. این هم حرف شد که تا دارند شیره مردم را بکشند بعد بگویند نداری بمیر؟ انصاف هم خوب چیزیست آخر. سقرا با چشم و دهان باز مهدی را نگاه میکرد. عجب، چه چیزها میگفت. پس پدرش گناهی نداشت، او برای خاطر مردم خود را به بدنامی کشید. سقرا دلش روشن شد، نگاه خستهش را از روی حقشناسی به صورت مهدی دوخت. قیافه او هم گویی عوض شده بود، یک چیز جدی در نگاهش بود که دخترک تا کنون به آن توجه نداشته بود. برای اولین بار سقرا مرد را در وجود مهدی می دید. لبخندی استراب آلود زد و شرمنده از پیش او به در رفت.